وخير الصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. بحث ما در سبک زندگی حسینی رسید به مهمترین شاخصهای نهضت ابا عبدالله علیه السلام که در واقع به یک معنا شاخصهای زندگی حسینی و سبک زندگی حسینی هم هست. طبعا این شاخصها در برابر ارزشهایی بود که جریان حاکم بعد از رحلت پیغمبر دنبال می کردند. دیشب در بیان اولین شاخص عرض شد که مهمترین سرفصل اقدامات سید الشهدا سلام الله علیه عبارت بود از بصیرت بخشی. بصیرت بخشی در مقابل جهالت پروری جریان حاکم. و در زیارت اربعین همین نکته به عنوان فلسفه قیام ابا عبدالله علیه السلام ذکر شده، اونجا که عرضه می داریم و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله. اصلا این خون نثار شد و بر زمین ریخته شد تا بندگان از جهالت بیرون بیایند و از حیرت زلالت نجات پیدا بکنند. جهالت و زلالتی که نتیجه همون سیاست‌های بعد از رحلت پیغمبر بود که گفتیم نخستین اونها ایجاد محدودیت نسبت به منابع معرفتی اسلام بود. امت اسلام از وجود پیامبر محروم شدند. حالا اونها رو دارن از شنیدن و پیگیری سنت پیامبر هم محروم میکنن و رسما دارن میگن لا تحدث عن رسول الله شیئا. خب از پیغمبر که دیگه چیزی به اینها نمیرسه، سراغ جانشین پیغمبر میخوان برن. جانشین برحق پیغمبر خانه نشین شده و اون کسی که صلاحیت هدایت و تربیت این امت رو داره کنار زده شده. خب چه میمانه؟ قرآن میمانه. متوجه گفتیم از قرآن هم لا یبقا الا اسمه و خطه و صفحاته. از قرآن هم فقط همین قرائت قرآن و تلاوت قرآن و حفظ قرآن و کتابت قرآن و همینا. خب حالا این مردم آیا میتونن از قرآن درس بگیرن؟ آیا میتونن از قرآن الگو بگیرن؟ آیا میتونن جواب سوالاتشون رو از قرآن بگیرن؟ نه. بذارید همین امشب حالا به مناسبت اشاره به همین شاخص اول که ابی عبدالله چطور رفتن به جنگ این جهالت پروری، اشاره بکنم به یک جریان واقعا عجیب و هولناکی که مورخین اهل سنت نقل کردند، نه اینکه باز تو روایات شیعه باشه، که گفتن در زمان خلافت خلیفه دوم یه شخصی آمده بود به مدینه از آیات قرآن سوال داشت که مثلا معنی آیه چی میشه یا چرا اینجا قرآن اینجور گفته، در واقع شبهه داشت. رفته بود پیش این، جوابش نداده بود، رفته بود پیش دیگری جوابش نداده بود، رفته بود پیش اون یکی دیگری جوابش نداده بود. خلیفه با خبر شده بود که این را افتاده تو مدینه، ای داره از این اون سوال میکنه، کسی هم جوابش نداره بده. خب عرض کردیم اکثر اینا تازه مسلمانهایی بودن که چیزی یاد نگرفته بودن هنوز. خلیفه گفت بیاریدش این رو، کتبسته آوردنش. گفت که تو کی هستی؟ اونجا اومدی چی کار؟ خب مال مدینه نبود. گفت من بنده خدا سبیغ هستم، اسمش سبیغ بود. خلیفه هم گفت منم بنده خدا فلانی هستم. او ترکیه مخصوصی که داشت که گفتن زنان باردار وقتی او رو دست او میدیدن و از حمل میکردن از شدت هول و وحشت که یک وقت نکنه پرش بگیره به اینها، شروع کرد با همون ایره زدن. اونقدر زد او رو تا این بدبخ از حال رفت، کشون کشون بردنش. بعد راوی میگه گفت این به هوش اومد دوباره بیاریدش، به هوش اومد دوباره آوردنش، با همون حال زار و نزار دوباره ازش پرسید. گفت تو کی بودی؟ گفت من بنده خدا سبیغ هستم. گفت دوباره همین صحنه تکرار شد، دوباره شروع کرد او رو زدن. اونقدر زد تا باز از حال رفت، باز بردنش. دفعه سوم گفت به هوش اومد بیاریدش. چند مرتبه همین صحنه تکرار شد تا دیگه این مرد بیچاره شروع کرد های های گریه کردن. گفت تو رو خدا رحم کن به من که هرچی تو سرم بود رفت. گفت از جانم بگذر دیگه خلیفه. اینو که گفت، گفت خیلی خوب، بس دیگه. و دستور داد تحت الحفظ ببرنش و اعلام کنن به قبیلش که احدی حق مراوده با او رو نداره و این یه دستور رسمی و حکومتی است. ابن ابوالحدید که یکی از راویان این جریانه میگه این بدبخت تا آخر عمرش در انزوا زندگی کرد و در انزوا مرد. به جرم حضورش در مدینه و سوالاتی که اون روز از مردم از قرآن پرسیده بود. این وضع جامعه بود، این وضع جامعه بود. خب بعد طبیعی است که وقتی مدینه حکایتش این باشه، بعد مثلا شام شما فکر میکنید حالا اینا چی جور دینشون رو یاد میگرفتن؟ همین که بعد بیان بگن کدورم باید ذف کرد و باید خورد. کما این که میدونید سپاه معاویه روز چهارشنبه نماز جمعه خونده. این در تاریخ آمده. احدی هم اعتراض نکرد. گفتن دیگه حتما صلاح دیگه. چون میگفتن ما جمعه احتمالا میخوریم به جنگ، نماز جمعه رو ما چهارشنبه میخوانیم. و چهارشنبه اینا نماز جمعه خونده. چهارشنبه نماز جمعه خونده. عزیزان میتونن برای که دنبال کنن این بحث رو مراجعه کنن به کتاب اجتهاد در مقابل نص، اثری خوندنی از علامه سید شرف الدین اعلی الله مقامه که مرحوم استاد علی دوانی رحمت الله علیه رو ترجمه کردن با همین عنوان اجتهاد در مقابل نص. منظور این است که بعد از رحلت پیغمبر با وجود نصوص صریح قرآنی و روایی مبنی بر احکام، شما ببینید اینا چطور اومدن در مقابل این نصوص اجتهاد کردن از پیش خود و حکم خدا رو تغییر دادن. از جمله این که آیه قرآن، حالا فراوان اینها دیگه، صراحتن میگه که طلاق یک بار بیشتر واقع نمیشه، بعد از همون یک بار طبیعتا میشه رجوع کرد. اگر رجوع نشد و اینا جدا شدن، خب دو مرتبه میتونن نکاح کنن و باز طلاق بگیرن و تا سه مرتبه این اتفاق میتونه بیفته. اگر بار سوم طلاق واقع شد و رجوعی هم نشد، بعد دیگه این زن حرامه بر این مرد، مگر اینکه دیگه محلل بیاد. این دیگه حکم شرعیه دیگه، درست؟ جالبه بدونید که خلیفه گفت حالا ما یه طلاقی خودمون درست میکنیم، اسمش هم میذاریم طلاق البدعه. رسمن اسمش رو گذاشتن طلاق البدعه و گفتن این طلاق البدعه یعنی این که اگه دیگه خیلی این شوهر از دست این زن شاکیه، این فل مجلس طلاقش کنه. که بعد تلویزیون خود ما تو اون سریال پدر سالار نشون داد که بابا گفت پسر برو سه طلاقش کن. سه طلاقش کن یعنی چی؟ اصلا بدعته، اصلا شیعه رو قبول نداره. و اسم ای را اصلا گذاشتن طلاق البدعه. طلاق البدعه که فی المجلس. خب آقا قرآن اصلا هم چیزی رو قبول نداره. قرآن به صراحت میگه طلاق یکیه، بعد هم احکام براش مترتب میشه. فقط اینجا نیست ها، همین صلات تراویحی که الان میخونن، حالا میگن فهرست شو توی این کتاب نگاه کنید، بالغ بر 50-60 مورد مرحوم سید شرف الدین مستند به منابع اومده ردیف کرده که میگه ببینید وقتی راه باز شد از اون طرف سنت نبوی رو ممنوع کردن، از این طرف دیگه همینجور احکام بالا و پایین میشه و خیلی قشنگ دستکاری میشه، نمازش یه جور، وضوش یه جور، این صلات تراویح که بعضی از زائرای ما تحت تاثیر قرار میگیرن تو ماه رمضان، یعنی آه عجب نمازی، چه نماز باحالی، این نماز حرامه، حرام چون بدعته. ما نماز مستحبی به جماعت نداریم. بله نماز عیدی که در عهد معصوم واجبه در زمان غیبت از وجوب میفته و او رو میشه حالا به جماعت هم خوند، ولی نافله ها نمازهای مستحبی اصلا مشروعیت نداره جماعتش. و جالبه بدونید مسلمان هم جماعت نمیخوندن. خلیفه آمد دید که اینا همینجور جدا جدا دارن نماز میخونن، گفت این چیز خوبی نیست، همین رو بایستید به جماعت بخونید. کسی نگفت که خب پیغمبر اجازه ندادن. خلیفه فرمودن، گفت من برمیگردم نبینم اینجور پخش و پلا به تعبیر من بخونید. رفت و وقتی برگشتید بله همه دیگه وایستادن به جماعت و کسی جرأت نمیکرد چیزی برخلاف اینها بگه. بعد اونجا تعبیرش این بود که نعمت البدعت و هازهی، عجب بدعت خوبی شد، عجب بدعت خوبی شد. این شد صلات تراویح به جماعت قربتن الالله. خب بعد شما ببینید امیرالمؤمنین چه خون دلی میخورن که حضرت به حکومت رسیده، الان امیرالمؤمنین زعیم مسلمین امیرالمؤمنینه. بعد امام مجتبی سلام الله علیه تو روایت هستی که آمدن گفتن پدر اینا با صلات تراویح دارن به جماعت میخونن، حضرت فرمودن برو بهشون بگو این بدعته، نخونن این کار رو. حالا وقتی یکی امیرالمؤمنین خودشون به خلافت رسیدن، بعد امام مجتبی رفتن برگشتن گفتن پدر من به اینها که گفتم صدای داد و فریاد ازشون بلند شد، گفتن وا سنت فلانی. آره که مثلا ای خدا مثلا اینا میخوان این سنت رو از ما بگیرن. بعد تو روایت داره امیرالمومنین فرمودن سر به سرشون نذار، سر به سرشون نذار. یعنی دیگه گاهی کاری از دست امیرالمومنین هم بر نمی آمد. که این حالا خودش خیلی به نظرم درس آموزه که گاهی حکومت داری اقتضائاتی داره که این یکی از اقتضائاتشه، نمیشود در مقابل همه انحرافات با همه قوا ایستاد، گاهی باید اهم و مهم کرد. و اونجا برای امیرالمؤمنین مهم جنگ با معاویه بود، در مقابل فتنه ایستادن بود. حضرت صلاح نمیدید که الان این سپاه رو درگیر مسئله های دیگر بکند، کما اینکه اتفاقا در جنگ با معاویه یک شخصی آمد سوال پرسید از اختلاف امیرالمؤمنین با خلفا، حضرت فرمودن الان وقتی حرفا نیست. تو روایت فرمودن الان وقتی حرفا نیست، دشمن ما الان کس دیگری است و ما الان با او داریم میجنگیم. ببینید بصیرت یعنی این، بصیرت یعنی و این بصیرت امام مجتبی سلام الله علیه بود که در شرایطی که بسیاری از خواص فضلاً عن العوام خواص میگفتن آقا عقب نشینی نکنید، فقط جنگ، جنگ با معاویه، تو پوزش رو به خاک بمالیم و کلی اینها سر و صدا میکردن. با وجود همه اصرارها امام مجتبی به این جنبندی رسید که جنگ الان نتیجه نمیده و اتفاقا الان باید صلح کرد. ولو با اکراه، اما این بهتر از جنگه، بهتر از جنگ نابرابری است که هم در عرصه نظامی شکست بخورند هم در عرصه فکری و معنوی، یعنی مردم بگن اصلا حسن ابن علی برای چی درگیر شد با معاویه، برای چی خودشو به کشتن داد، مگه معاویه پیشنهاد صلح نکرده بود؟ اصلا همه را از دم تیغ میگذرونه معاویه، بعدم به نفع خودش بهره برداری میکنه. بصیرت امام مجتبی بود، متاسفانه نداشتن بعضی از خواص و جسارت کردن به امام، اهانت کردن به امام. و من دیشب عرض کردم عزیزان شاید مهمترین و اولین شاخص واقعا همین باشه، کسی که میخواد یه زندگی حسینی داشته باشه باید بدونه سهم عقلانیت، تأکید میکنم سهم عقلانیت، سهم معرفت، سهم بصیرت، باید یه سهم بالایی باشه تو زندگی او. تقلید کورکورانه از آراء و سلایق دیگران، یه روز پشت سر این بودن، یه روز پشت سر اون بودن، یه روز این تحلیل رو شنیدن، یه روز او تحلیل رو شنیدن، تا وقتی ماهواره نداره یه حال و هوایی داره، وقتی ماهواره میاد توی خونه کلن حال و هواش عوض میشه، که ما اینکه عوض شدن، تعارف که نداریم، عوض شدن بسیاری. اول خودشون فکر میکردن که بله مثلا خب ماهواره یه چیزایی رو میگه که تلویزیون ما نمیگه، بعد حالا از جهت سیاسی یه مقدار وضعمون روشن‌تر میشه، بعدم خب یه مقدار جست اپوزیسیون گرفتن به خودشون، فکر کردن مسئله همینه دیگه که ماهواره خب حالا با مثلا سردمداران جمهوری اسلامی طبیعتا سر سازش نداره، ایشون هم دیگه کم کم اپوزیسیون شدن برای خودشون. به چه مناسبت؟ مناسبت همین که دیگه دارن ماهواره میبینن دیگه، کلن نگاه ها، تحلیل ها، اینا کاملا تحت تأثیر. جالبه که عمدتا هم جست خیلی فراجناهی میگیرن اینجور افراد که نه ما برای خودمون تحلیل داریم، اصلا اینجور نیست که ما طرفدار یک شبکه خاص باشیم، ولی خودشون نمیدونن که چقدر تحت تأثیر همین بی بی سی هستن که میگن نه ما اینجور هم نیست که بی بی سی رو قبول داشته باشیم. خب بی بی سی که میدونه چجوری رو تو تأثیر بذاره، این فکر میکنه که مثلا بی بی سی برای این که طرفدار جمع بکنه از صبح تا شب شروع میکنه به توهین کردن و فحش دادن و ناسزا کردن به تمام مقدسات. نه خیر آقا، نه خیر، بنگاه خبری بی بی سی با این سابقه طولانی اون میدونه چجوری مخاطب خودش رو جذب کنه. اتفاقا یک جست کاملا حق طلبانه، فراجناهی، منصفانه. بله، ولی میبینیم به چه ظرافتی داره یه سری خبرها سانسور میشه، یه سری خبرها داره تحریف میشه، یه سری خبرها داره جهتگیری میشه. حالا این فکر میکنه الان مشکل همینه که دیگه حالا از لحاظ سیاسی یه مقدار دگراندیش شده، توجه نداره که مسئله فقط دگراندیش شدن در حوزه سیاسی نیست. دقت کنید برادر و خواهرها، ما تو خونه های خودمون هنوز اگر نیومده، تو خونه های فامیلمون که اومده، تو خونه های همسایه هامون که اومده، بعد این دگراندیشی سیاسی کم 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 سر از دگراندیشی اخلاقی در میاره، یعنی کم کم سبک زندگی یه آدم اتفاقا عوض میشه. بحثی نیست که فقط تحلیل های سیاسیش متفاوت بشه. میبینی دیگه خانم مثل گذشته رو نمیگیره، دخترها مثل سابق دیگه خیلی خجالت نمیکشن، حیا نمیکنن، آشناها تو مهمونیاشون خیلی دیگه دست و پاهاشون رو جمع نمی کنن. نگاه ها دیگه خیلی نگاه های مأخوذ به حیا نیست. بعد همینجور کم 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 آره میبینی زن دیگه یه حال هوای دیگه ای داره، مرد یه حال هوای دیگه ای داره. همین دیشب راننده به ما میگفت حاج آقا نمیشه واقعا جلوی اینا رو بگیرن؟ گفتم که خب مثلا میخوام بگیرن دیگه، ولی خب زورشون نمیرسه دیگه، ایره میگیرن او باز نصب میکنه. گفت حاج آقا خانواده داداش شما از هم پاشید، تو رو خدا برای بقیه لااقل یک کاری بکنه. گفت من خودم شاهد بودم اینا داشتن زندگیشون رو میکردن، این زن با دو تا بچه هوایی شد دیگه. حالا بیشتر توضیح نمیدم، کوچیک‌تر هم هستم. دو تا بچه هم داشت. بعد کار به اینجا تموم نمیشه که بعد این دگراندیشی اخلاقی کم کم سر از دگراندیشی اعتقادی در میاره. بعد ببینی ماشاءالله حاج آقا دیگه حرفای روشنفکری میزنه. واقعا درسته این هزینه کردن ها تو مجالس امام حسین تو این شرایط سخت اقتصادی؟ درسته واقعا این جور پول هزینه کردن برای سفر اربعین درسته؟ چی داری میگی؟ این حرفا چیه؟ این همه ایام نوروز رفتن ترکیه و آنتالیا و 1001 جا برای خوشگذرونی، یک نفر نگفت چرا پولتون رو نمیدید به فقرا، به بیچارگان، به محرومین، به مستضعفین؟ 10 برابر سفر اربعین هزینه کردن. حالا که نوبت اربعین شد، حالا که نوبت مجلس امام حسین شد، شما حالا دلتون برای محرومین و مستضعفین میسوزه؟ اینا از کجا داری تکرار میکنی همینجور؟ خب مشخصه دیگه، اصلا ذهنشو. طرف اومد به مسجد و من گفت گواجا واقعا توی سفر حج مثلا عمره اینا بهتر نیست ما فقط به خدا توجه کنیم؟ دیگه مثلا پای پیغمبر رو دیگه نمیدونم حضرت زهرا و اینا رو دیگه باز وسط نکشیم؟ واقعا این سفر نباید یه سفر الهی باشه، یه سفر توحیدی باشه؟ گفتم نکنه میخوای بگی که مثلا احیانا ممکنه شایبه شرک داشته باشه؟ گفت آجوها اینجور نیست. گفتم به 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 وصال میبینی یا کلمه میبینی؟ گفت آجوها شما مثل این که. گفتم دیگه خب ما آمار اینا رو باید داشته باشیم تا بدونیم چی میخوایم جواب بدیم. بعد معلوم شد بله شبا استفاده میکنن از این برنامه ها. این قرار بود اول فقط بی بی سی ببینه ها، بعد کم کم او کانالم زد، او سریالای ترکیه ایرم حالا دیگه داره پیگیری میکنه، بعد یکم کانال ایوروور زد، بعد دید این وهابی هم لامصبا هم چی گایی حرفاشون خیلی حرفای جالبیه ها، خیلی لامصب فارسی هم حرف میزنن قشنگ آدم. آره بعد میبینه یک ماه داره این بحثا رو دنبال میکنه، حالا اومده سفر حج میگه حاج آقا میشه مدینه نیاییم؟ چی داری میگی تو؟ یعنی چی مدینه نیاییم؟ حاج آقا بمونیم دیگه مکه دیگه، میخوام قرآن بخونم اینا. بیا جمع کن بابا تو، بیا جمع کن حاجی رو. یک ماهی همش ماهواره دیده، یه اگر 3 سال 5 سال میشست بعد الان چی بود؟ الان چی بود؟ من به شما عرض میکنم بعضی از اینا رسمن ملحد شدن، منکر همه چیز دیگه. الان بحث وهابیه اینا نیست، طرف میگه اصلا مسیحی هم نمیخوام باشم، چون بعضی از اینا که میگن دیگه ما صلیب انداختیم به گردنمون، دیگه ما مسلمان نیستیم و یمن خودش شده یه جسی. بعضی از اینا که اصلا قید همه چیز رو میزنن. بعد چیجور میشه یه آدم ها بازی میخورن؟ روشنه تحلیل نیست، بصیرتی وجود نداره. آدمی که تا حالا 2 جلد کتاب تو عقاید نخونده، بعد 20 قسمت از یه برنامه ماهواره یه وهابی ببینه، خب تکلیفش روشنه دیگه، معلومه بازی میخوره. بعد به من که میگه، میگم اینا چیه داری میگی؟ شبه های نخنما. 10 قرن علمای ما جواب دادن. خود میگه حاج آقا واقعا این جواب داره؟ واقعا جواب داره؟ 10 تا جوابش رو من بهت بگم. هم منو بچه طلبه تو مطالعه نمی کنن.
اصلا سوال اینه واقعا سهم این معرفت و بصیرت واقعا کجاست توی زندگی ها؟ اینا واقعا از چه کانالی دارن معارفشون رو به دست میارن؟ روایت از امام مجتبی سلام الله علیه دیدم از سید الشهدا هم نقل شده که فرمودن عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. خیلی قشنگ تعبیر فرمودن تعجب میکنم از کسی که تو معقولش غذای شکمش چقدر دقت میکنه، نگاه میکنه تاریخ انقضاش نگذاشته باشه، بو نکنه، نمیدونم باد نکرده باشه، ای ورش میکنه او ورش میکنه. بعد فرمود کیف لا یتفکر و فی معقوله، بعد به غذای روحش غذای فکرش اصلا کار نداره، نه خودش نه غذای بچه هاش. اصلا چه مدرسه ای داره میره، معلمش کیه، دوستاش کیان، تو کلاس ورزششون چی کار میکنن، تو کلاس هنرشون. بعد یهو یه خبر تو تهران میپیچه، بعد میگن آقا نه نه این صلاح نیست، مطرح نکنید فلان، خیلی بازش نکنید، درست نیست. هم تو هول و ولا و وحشت که چه فاجعه هولناکی بود تو دبیرستان تهران اتفاق افتاد. دوستان ما میگفتن بابا ما تو منطقه داریم زندگی میکنیم، خیلی زودتر منتظر همچی اتفاقی بودیم. بله ولی اینا حرفایی نیست که تو رسانه ها بشه گفت، ولی میگفتن خب ما این خانواده ها رو میشناسیم، زندگی هاشون رو داریم میبینیم، تنها چیزی که براشون مهم نیست رفاقت بچه هاشونه، رفت و آمده بچه هاشونه. گفتم بیم بهتون بگیم که چیجوری میان تو خونه اینا، چیجوری میرن، کی میاد کی میره. بعد حالا سر و صدا به پا کردن که وا اسلاما، نمیدونم که ای چه فاجعه اتفاق افتاده. شما اصلا کی به فکر این چیزا بودید؟ تنها چیزی که برای این پدر دلال ماشین مهم نیست تربیت بچه‌شه، فقط فکر سودشه، به خصوص توی این اوضاع که بالاخره بچه‌ها همکارا دارن بالاخره کلی الان سود میبرن، ما یه وقت عقب نمونیم. مثلا این بچه از دست رفت، یه الان فکر سود خودشه. من واقعا میخواستم فقط اشاره کنم به اهمیت این شاخص اول، دلم نیومد ردشم، چون احساس میکنم خیلی ما اینجا مشکل، خواص ما الان توجه ندارن نسبت به این مسائل. کیف لا یتفکر و فی معقوله، واقعا منبع تغذیه خانواده های ما کجاست؟ و اصلا ما برنامه‌ای داریم براش؟ چی شد اون جلسات قرآن فامیلی؟ چی شد اون جلسه های تذکر خانوادگی؟ خدا رحمت کنه بزرگان اخلاق و فضیلت این شهر رو، مرحوم حاجی واله رو بسیاری از شما میشناختید، دیده بودید ایشون رو، ارادت داشتیم همه. اون مجسمه تقوا و فضیلت و نفس حقی که داشت این مرد، که آدم احساس میکنه نفس ایشون که به نفس بعضی از شاگردانشون خورده، همین الان آثارش پیداست، آدم احساس میکنه. شما جالبه بدونید ایشان با اون عظمت، با اون جایگاه، با اون فضیلت تشریف می آوردن منزل ما، برای اخوی ما و همشیره ما که اینا شاید 10 سال سن بیشتر نداشتن، مینشستن معارف گفتن. و این چیزی بود که ابوی از ایشون خواسته بودن که زحمت بکشن، حالا هفته یک بار، هفته دو بار بیان یه بحث معارف داشته باشن برای بچه ها. بله اخوی میگفت، حاجا مشتاق میگفتن، میگفتن سنی هم نداشتیم ما، نوجوان بودیم، چون من که اصلا یادم نمیاد. میگفتن همشیره میشست دم در، پشت در، چادر گلگلیش هم سرش میکرد. بعد اخوی هم اینجا، حاجا میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، خب به کجا رسیدیم؟ این بود تو بازار ما صبح به صبح درس مکاسب، مکاسب محرمه. میگفت خب حالا امروز رسیدیم به ارتشا، جریان و حرمت رشوه چیه؟ امروز رسیدیم به اکل مال بالباطل. چجور میشه اکل مال بالباطل باشه؟ بازاری و اهل مکاسب، حلال و حرام دون. بچه ها رو میدیدی 7 سالشه 8 سالشه 9 سالشه بهتر از فارسی قرآن میخوندن، بهتر از فارسی قرآن میخوندن. بعد الان تابستان میشه میبینید پدر و مادر میگردن کجا کلاس تقویتیه، کجا کلاس رزمیه، الان هم که کجا کلاس موسیقیه، کجا کلاس شطرنجه. دیگه خوبها و متدینها بله میگن نه ما اینجور کلاس ها که نمیذاریم. بعد میگیم خب به جاش کدوم کلاس ها؟ میگن دیگه نرسیدیم دیگه پیگیری کنیم اینها. داشت مسجدمون کلاس اینا داشت دیگه پیگیری نکردیم. خب بچه ها چیکار میکردن؟ دیگه همین شبکه پویا نهال اینا بود دیگه، نگاه میکردن دیگه، اصلا میرفتن تو کوچه بازی میکردن. ماشاءالله واقعا بچه داره اینجوری تربیت میشه. مدرسه هم که اصلا معلوم نیست کدوم مدرسه و کی معلمش و چی دارن یادش میدن. یه وقت نکنه ما خودمون از اونایی باشیم که محرم به محرم پای منبر میشینیم. چی بشه؟ واقعا معارف چه سهمی تو زندگی جاری ما داره؟ مگه ما قراره فقط تو محرم این حرفا رو بشنویم؟ مگه ما قراره تو شبای قدر فقط این حرفا رو بشنویم؟ بله اون خانواده ها و اون افراد و اون جوانایی که اصلا اهل این چیزها نیستن خب توقعی هم ازش نیست. من دیگه میبینم دیگه سال به سال تا شب قدر دیگه پیداش نمیشه. ما چی؟ یعنی اگر فاصله بین این شهادت تا اون شهادت دیگه شد 2 ماه، این 2 ماه ما هیچ برنامه‌ای نداریم می‌وسط؟ یه جا من عرض کردم گفتم واقعا گاهی وقتا من میترسم سوال شرعی بپرسم، چون میپرسم میدونم هیچ کی نمیتونه جواب بده از مسائل شرعی مبتلا به. بعد گاهی میگم من مسئله رو بگم دیگه نپرسم، چون بعد معلوم میشه که چقدر از ماها گاهی وقتا همین مسائل شرعی واجب خودمونو بلد نیستیم. تو این کاروانای حج و عمره تعریف میکنن دوستان دیگه که با چه مسائلی برخورد میکنن که نمیدونن بخندن یا گریه کنن. یاد نداشته مسائل شرعی بلد نبوده. نماز خودشو تا حالا پیش یک نفر درست نکرده، الان 50 سال سن شده، حالا که میخواد بره سفر حج میگه حاجا هم حمد و سوره رو بخونم ببینید درسته. میگم خب نه مشکل داره، مشکل داره دیگه، حالا تمرین کن درست بشه. بعد با خودم میگم واقعا این 40 سال چجور نماز میخونده؟ الان میگه حاجا وضو میگیرم ببینید درسته؟ حالا چجور پس وضو میگرفتی؟ حاجا اینجوری ما غسل میکردیم درسته؟ نه درست نیست. او 4 تا مسئله شرعی، 4 تا مسئله اعتقادی، 4 تا مسئله اخلاقی، اینا چقدر مگه وقت می برد؟ من در یک کنفرانسی با عنوان رسالت فهم متفقهانه دین در مؤسسه جوانان آستان قدس روایات رو توی این باب داشتم میخوندم، یا آقایی وسط جلسه پاشد شروع کرد قال کردن، این انتظامات رفتن طرفش که کنترلش کنن، فکر کردن اومده جلسه ما رو به هم بریزه. بعد گفتم بابا بذارید حرفشو بزنه. بعد دیدم بنده خدا میخواد بگه که حاج آقا چرا اینا رو نخوندید برای مردم؟ چرا اینا رو نگفتید به ماها؟ چرا ما الان باید بشنویم؟ و داد و فریاد. گفتم راست میگی. شاید همه دوستان ما این تذکرات رو نمیدادن، همیشه آمدن تو مجالس از فضائل و مناقب و محبت اهل بیت و این چیزا گفتن، ما هم هی باد کردیم گفتیم الحمدلله همه چیز تمومیم دیگه، تازه یه چیزی هم روش. امام حسین چجوری میخواد از خجالت ما در بیاد؟ کلن هم سپردیم به خودش دیگه. چه نگاهیه، چه زندگیه. امیرالمؤمنین ناله میکنه، ضعف میکنه تو مناجات. من اصلا احساس نیاز نمیکنم نسبت به بعضی چیزها. چجوری داره این زندگی میگذره؟ بعد هر لحظه باید آماده بشم یک دفعه چپ کنم تو زندگی و دیگه بعد دوباره بر نگردم. چون شما میدونید وقتی طرف زمینه داشته باشه برای لغزش، گاهی وقتا این لغزش کوچیک نیست، همچی می لغزه که میافته و نمیتونه دیگه بلند شه.
مگر ما نداشتیم کسانی که تو مکتب اهل بیت بودن برگشتن؟ اینا رو که دیگه نباید انکار کرد، نباید کتمان، برگشتن اصلا. دچار شبهه شده، دچار مسئله شده. الان بعضی توی اوضاع اقتصادی، من نمیدونم شما برخورد داشتید یا نه، کفر میگن، صراحتن کفر میگن، علنن کفر میگن. گفت تو اتوبوس شروع کرده همینجور شکایت کردن. گفتم خب حتما میخواد باز مثل همیشه یه چیزی به آقا بگه که الان دیوار آقا از همه کوتاه‌تره. چرا آقا کاری نمیکنه؟ چرا رهبر کاری نمیکنه؟ اول که میگفتن چرا اینقدر دخالت میکنه، چرا اینقدر مملکت رئیس جمهور داره، حالا باز برعکس شده. نمیخواد گردن بگیره مسئولیتی رو که خودش تو انتخابات داشته، نداده و یا داده، هر دلیل. گفت فکر کردم باز میخواد با آقا بگه که ها اینا همش تقصیر فلانی و اینجوری و اونو. بعد دیدم نه، مسئلهش خیلی بالاتر از یه حرف هاست. گفت اصلا این چه بساطیه فلان و چه محرمیه. و بعد گفت روحنشو گرفتن بقیه گفتن ساکت شو چی داره میگی. بعد گفتی که بریدم دیگه کم. و بعد گفتم بریدی؟ چرا جسارت میکنی؟ چرا اهانت میکنی به مقدسات دینی که نماز خوندی، زیارت رفتی؟ نه، قاطی کرده، قاطی کرده. خب واقعا دیگران مشکل نداشتن؟ در طول تاریخ پیروان مکتب اهل بیت همیشه بهشون خوش گذشته؟ یکی نیست به این بگه که تو دوره امام هادی تو اگر بودی که برای خوندن نماز پیرهن به هم قرض میدادن، لخت میشد، میگفت نماز تو بخون، تو رو خدا زودتر پیرهن بده به من نمازم رو بخونم. پیرهنی که ساتر و عورت بود نداشتن، لباس نداشتن. تو دوره های از تاریخ ائمه نقل شده اینها کاه میخوردن. تو همین مملکت ما وقتی قحطی شد بعد از جنگ جهانی، شما میدونید خاک اره میخوردن مردم. این شبیه نون درست میکردن، یه چیزی قاطیش میکردن میخوردن، میگفتن لااقل شکم رو پر میکنه. چند میلیون آدم فقط تو قحطی مردن تو این مملکت. بابا قحطی که نیومده تمام پوشکای بازار رو جمع کردی؟ قحطی که نیومده هر چی دستمال کاغذی بود؟ چرا اینجوری میشن بعضی آقا؟ مشخصه دیگه، فکر اصلا نیست، فکر نیست، اصلا تحلیل وجود نداره. کافیه یک کسی بیاد بگه اوضاع خرابه، ها اوضاع خرابه، بگیر و الا ضرر کردی. هیچی دیگه، یه همینجور چشاشو میبنده و میره جلو. خیلی ما داریم چوب این چه ارز کنم، بی فکری ها، کم فکری ها، تحلیل نداشتن ها، جوگیر شدن ها. امشب نشسته دیگه پای این کانال، امروز دیگه این کانال رو داشته چک میکرده، هیچی دیگه اصلا میبینی کلن حالا هواش عوض شد. اینی که من یکی دو شب یه مقدار بحثای تاریخ اسلام رو بیشتر باز کردم و بعضی از عزیزان خیلی استقبال کردند و اظهار محبت کردند، گفتم نمیخواستم کلاس تحلیل تاریخ بگذارم و بگم که بله اینجا ما حرف زیاد داریم. خواستم بگم واقعا تو همین بحث سبک زندگی تحلیل داشتن چقدر مهمه، که ما وقتی ارزش کار امام حسین رو میفهمیم که بدونیم اینا چه بر سر امت پیغمبر آوردن بعد از رحلت پیغمبر. باید تحلیل داشته باشه آدم. و من معتقدم بسیاری از جبهه‌گیری ها و قضاوت های نادرست امروز بسیاری از ماها به خاطر نداشتن بصیرت تاریخیه. یعنی اگر تحلیل درستی از اون چه که در زمان پیغمبر اتفاق افتاد داشتیم، امروز خیلی قضاوت ها رو نمی کردیم. اگر تحلیل درستی از اون چه در زمان امیرالمؤمنین اتفاق افتاد می داشتیم، امروز خیلی از قضاوت ها رو نمی کردیم. که من الان یه نمونش رو گفتم که امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمودن درگیر نشو باهاشون. الان دیگه نمیشه اصرار کرد روی مسئله.
تحلیل. این روایت رو اجازه بدید بخونم براتون، واقعا اگه کسی دیگه هنوز تکون نخورده ایشالله که با این روایت یه تکونی بخوره. پیغمبر فرمودن افن لکل مؤمن و مؤمنت لا یجعل فی کل جمعته یوما لا یتفقه فیه عن دینه ولا یسأل عن دینه. فرمودن اف بر اون مرد و زن مثلا مؤمنی که در هر هفته یک روز رو لااقل اختصاص نداده باشه به معارف و به یاد گرفتن دین و پاسخ به سوالات دینی خودش، لااقل یک روز رو اختصاص نداده باشه. الان این یک روز ما کدوم روزه؟ کیه؟ وقتش؟ کدوم جلسه است؟ گفت شماره تلفن انواع و اقسام آدم‌ها تو بازار اینور اونور داره، شماره تلفن دو تا روحانی که اگه یه مسئله شرعی داشت ازشون بتونه بپرسه رو نداره. من خیلی جاها گفتم خب چرا 3-20-20 رو نگرفتی؟ گفته چی آجا باز چی؟ 3-20-20؟ گفتم اه یاد نداری؟ 24 ساعته سوال شرعی جواب میدن، مگه هنوز خبر نداری؟ از تمام کشور زنگ میزنن اینجا مشهد حرم امام رضا جواب میدن. تو تا حالا یعنی هیچ سوالی برات پیش نیومده؟ 3-20-20. گویا حالا دو نفرم تو نوبتن، سه نفرم تو نوبتن. یک بار تا حالا شماره رو نگرفته. تو تلویزیون او رو دیده، تو موبایل ای رو خونده، یک بار نرفته ای رو از اهلش سوال کنه. خب بپرس جوابشو بگیر. بپرس جوابشو بگیر. معرفت، بصیرت. کما اینکه یکی از بزرگان فرموده بود اصلا وقتی نگاه میکنید میبینید اصل مسئله نداشتن همین تحلیل در زمان سید الشهدا بود. مردم میگفتن حسین یزید امروز امیر المؤمنینه و بیعت با او واجبه، تو هم که میدونیم دغدغت حقه، ولی خب به نتیجه که نمیرسی. فصبر ان وعد الله حق. آیه قرآن میخوندم برای امام حسین. یعنی طرف نمیدونست کجا جای سکوته، کجا جای فریاده، کجا جای تبعیته، کجا جای موضع گیریست. میزان اصلا دستش نیست، ملاک اصلا دستش نیست. بعد به شما عرض بکنم و تو شرایط قبارآلود اتفاقا از همین چیزا استفاده میکنن طرف مقابل. امیرالمؤمنین فرمود اگه طرف مقابل که فتنه‌گری میکنه فقط از باطل دم میزد تکلیف روشن بود، میگفتیم خب ببین دیگه اصلا مشخص باطله، حرف حقم که نمیزنه. چیکار میکنه؟ یؤخذ من هذا ضغف و من هذا ضغف. فرمود یه مش از این طرف برمیداره، یه مش از اون طرف. فیمزجان، این دوتا با هم قاطی میشه. فهنالکه یستول شیطان علی اولیائه، و اینجا شیطان سواری میگیره چون لابلای یه حرف دوتا حرف حقم زده. اینایی که تو این چند وقت چند نوبت ریختن تو خیابونا تو شهرهای مختلف مغازه آتیش زدن، شیشه بانک آوردن پایین، اینا مگه چی میگفتن؟ شما کانال اینا رو چک بکنید خیلی از اینا میگن هیهات من نزل یا مرگ یا شهادت فلان، همین شعارا رو میدن. من فیلم از سازمان مجاهدین خلق به شما نشون بدم، حالا وقتی این چیزا نیست، ولی فیلم از سازمان مجاهدین خلق بهتون نشون بدم که مسعود رجوی جلاد سخنرانی میکنه و سخنرانیش رو با بسم رب الحسین آغاز میکنه و سلام بر سرور آزادگان جهان ابا عبدالله الحسین. تو ادبیات شو ببینید، ادبیات این آدم جلاد اصلا فتنه همینه. و چجور طرف میخواد تشخیص بده تا بازی اینها رو نخوره؟ شما با گروهک فرقان چقدر آشنا هستید؟ سرکرده یه گروهک یه جوانی بود که تفسیر قرآن میگفت، گودرزی.
حالا بعضی قدیمی ترا یادشونه،
تفسیر قرآن میگفت. بعد این جوان ها مرید او شده بودن. بعد یه جایی بحث به این نتیجه رسید که پس ارباب زر و زور و تزویر باید کنار زده بشن که اینها مظاهر طاغوت هستن تا راه خدا باز بشه. خب بعد حالا باید اینا مصداق تعیین میشد براش دیگه. بعد میگفت امروز مصداق مثلث شوم زر و زور و تزویر، تزویر این مطهری است، این شیخ مرتضی مطهری، به خاطر خدا قیام کنید و او را از سر راه خدا کنار بزنید. آقای مطهری رو کشتن، بعدم اطلاعیه صادر کردن، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بعد وقتی تو جلسه محاکمه اعتراف میکردن، میگفتن اصلا ما احساس میکردیم خواهم داریم به تکلیفمون عمل میکنیم. بعد گفته بود رأس این مثلث از جانب زور هم ای سپه بود قرنیه، قرنی رو بزنید، قرنی رو زدن. زرش هم تو بازار این آقای ترخانیه، آقای هاش ترخانی رو تو بازار تهران ترور کردن، مثلا مردم نشیدن اصلا خیلی از این چیزا رو. قربتن الالله بازی خورده بودن. شما میدونید همین الان تو مشهد ما چند حلقه انحرافی داریم و عرفان‌های کاذب؟ فقط در کرج که یه شهر بسیار کوچکی است، ما امروز بیش از 500 جلسه هفتگی فعال انحرافی داریم از این فرقه‌های مختلف. 500 جلسه فقط در کرج، و هم تو این اوضاع، تو این زمانه. بعد پدر ما خیالش راحت، مادر ما خیالش راحت، نه بچه خوبیه، خودمونم الحمدلله مشکل خاصی نداریم، ما ماهواره میبینیم، ولی حالا اینجور نیست که تحت تأثیر ماهواره قرار بگیریم. آره ارواح پدر مرحومت، نه ما اصلا تحت تأثیر قرار نمیگیریم. حالا منتظر باشید، نگم منتظر باشید چون چی بگیم، تو روایت هست که از فتنه ها در آخر الزمان فرار نکنید که فإن فیها تبیر المنافقین، منافقین اتفاقا تو همین فتنه ها هلاک میشن، فلذا از فتنه ها فرار نکنید. از شاید بد نباشه بگیم منتظر باشید حالا فتنه هایی که در راهه، بعد اونجا باید دید کیا به سلامت از این فتنه ها عبور میکنن، کیا چپ میکنن، کیا بر میگردن. تخیل جملی فتنه بود، بسیاری از مسلمان ها آمدن به جنگ با امیرالمؤمنین و بسیاریشون کشته شدن. نهروان یه فتنه بود، عباد نماز شب خون اومدن به جنگ امیرالمؤمنین و کشته شدن. خیلی حرفا چی میبینید امروز از تمام دنیا اعزام میشن در قالب گروه های جهادی تکفیری، سر میبرن تو سوریه قربتن الالله. این چیه؟ چه تحلیلی داره؟ چه فکری داره؟ چی تو ذهن ای کردن؟ چی تو مغز ای کردن؟ بعد شما میبینید در زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون شب جنگ نهروان، راوی میگه با امیر المؤمنین برای این که سرکشی بکنیم که اینا آرایش جنگیشون اینا چجوریه، از کنار چادرهاشون به صورت پنهانی عبور میکردیم. بعد من یه صدای تلاوت قرآن به چه زیبایی شنیدم از یکی از این چادرها به گوش میرسه، اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتم. خودش میگه، میگه به امیر المؤمنین گفتم یا علی، واقعا الان آرزوم این بود که کاش من مویی در تن او بودم تا به طفیل وجود او من هم روز قیامت بهشتی میشدم. با این نغمه خوش قرآن میگه اون شب گذشت، فردا جنگ شد، جنگ سختی، کشته های فراوان، زخمی های فراوان. بعد از جنگ باز داشتیم با آقا اتفاقا از وسط این جنازه ها عبور میکردیم، حضرت رسیدن به یکی از جنازه ها، گفتن میشناسی اینو؟ گفتم نه. گفتن این همونی که دیشب آرزو میکردی موی در تن او باشی، جزو سران خوارج بود که الان به هلاکت رسیده. یه من خودم خجالت کشیدم چی گفتم، خوارج اینجور بودن،
اهل قرآن، شب زنده دار. و حالا آمده شمشیر کشیده به روح حجت خدا. و مگر امام زین العابدین نفرمود کلون یتقرب الالله عز و جل به دمه؟ اینا بسیاریشون روز عاشورا قصد قربت کرده بودن برای کشتن ابی عبدالله و برای عزیزان ابی عبدالله. چشمشو بسته فقط تیر میندازه، فقط نیزه میندازه. نگاه کن ببین کیو داری میزنی، کیو داری میزنی. دیدی داعش به صغیر و کبیر رحم نمی کنه؟ اینا سلف داعش هن دیگه. عبدالله آمد زدن او رو، به فجیع‌ترین شکل کشتنش. قاسم ابن الحسن چی کار کردن؟ امشب شب علی اکبر امام حسینه. ببینید اینا چی کار کردن با جوان امام حسین؟ تو کدوم جنگی؟ امام زمان معذرت میخوام، کدوم کافری رو اینجور کشته بودن که جوان ابی عبدالله رو اینجور کشتن؟ تعبیر مقاتل رو شنیدید دیگه، فقط فعوه و اربن اربا. چجور معنا کنیم که ابی عبدالله وقتی رسید کنار نشلی اکبرش اصلا موند؟ آقا چی کار کنه با این بدن؟ چیزی نگذاشتن اصلا از علی اکبرش. خدایا حسین چه گناهی کرده بود؟ عزیزان حسین چه جرمی مرتکب شده بودن که اینجور با بیرحمی تمام؟ بعد راوی میگه دیدم علی عبدالله این خم میشه دست جمالشو ببوسه، خم میشه سینهشو ببوسه، انگار این دل آرام نمیگیره. یه وقت دیدن فوضا خده و علا خده، آی پدر آی شهده، دیدن صورت به صورت علی اکبر گذاشت. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علا الارواح الذی حلت به فنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. أي نوكر أي بامعرفة أبي عبدالله برا جمول امام حسین کم نذارید، همه صدا بزنید، خالصان سلام بدیم به علی اکبر امام حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن
راه برو جلوی چشم آب مجلس، مجلس جوونه. گفتن اگه جایی رفتید روضه حضرت علی اکبر خونده شد، نگید روضه علی اکبر، بگید روضه احتضار حسین. راه برو جلوی چشمات، کم بشه یه قدری دردام، لرز افتاده میون دستام،
برو از پیش من.